که متولی امر چشمانداز و طرح‌های جامعی که برای کلان شهرها در واقع تعریف میشن در وزارتخانه‌های مختلف، و ما با یک سیستم تمام عیار روبرو هستیم در اینکه مطالعات متناسبی رو انجام بدن تا ما بتونیم به بهترین شکل در حوزه در واقع الگوی جهانی برسیم و در واقع آینده تهران رو تصویر کنیم و چشمانداز درست و متناسبی رو برای شهر تهران رقم بزنیم. کار بزرگی انجام شده، طرح جامع شهرداری تهران هر 10 سال یه بار تقریبا بروز میشه و ما به تازگی انشالله طرح جامع رو انشالله خواهیم داشت که توسط وزارت کشور و استانداری تهران در حال در واقع تهیه هست. یک موضوع دیگه هم که آقای دکتر آقامیری فرمودن و در ادامه صحبت‌های دوست عزیزم بحث سیستم مدیریت روسازی آسفالت هست، با توجه به موضوع آسفالت که خب یکی از معرفه‌ها، یکی از مؤلفه‌های بسیار خوب در حوزه این دوره مدیریت شهری هست، کما اینکه با ضرس قاطع خدمتتون عرض می‌کنم ما تقریبا اجرای آسفالت رو در شهرداری تهران نسبت به دوره‌های گذشته 3 برابر کردیم و این رو تمامی شهروندان عزیز میتونن در واقع تو به گذشته مرور کنن، میتونن تقریبا میشه گفت که همه این شهروندان وقتی از خونه میان بیرون مطمئنا با یک خیابون کوچه آسفالت شده جدید روبرو هستن در این چند سال اخیر که عرض کردم. این 3 برابری به این معنا هستش که ما تقریبا در دوره‌های قبل سالانه 500,000 تن آسفالت داشتیم، ولی ما الان در سال هر ساله در دوره مدیریت شهری مدیریت ششم آقای شهردار آقای دکتر زاکانی ما تقریبا نزدیک به 2 میلیون
سالی 2 میلیون تن
آسفالت، بله 2 میلیون تن آسفالت رو در شهرداری 2 میلیون که الان عرض کردم مثلا الان 1.600 هستش، ما به مرز 1.600 رسیدیم و در واقع تارگتمون و هدفمون 1.500 میلیون بود که رسیدیم. آقای دکتر نظرشون 1.500 میلیون بود رسیدیم، ولی الان از این هم عبور کردیم و نزدیک به 2 میلیون هستیم که این کار بزرگ رو سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران برادر عزیزم آقای مهندس صداقتی در مجموعه معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران دارن انجام میدن. بحث کیفیت عملیات هم به این ترتیب هستش که یک سیستمی به نام سیستم مدیریت روسازی با یک سری تجهیزاتی که به تازگی جناب آقای دکتر آقامیری فرمودند با حمایت شورای شهر و تصویب بودجه اون ما خریداری کردیم، یکی از بروزترین سیستم های مدیریت روسازی هست. این دستگاه به صورت خودرویی در عرصه شهر حرکت میکنه و با برداشت لیزری که از سطح آسفالت که ترک هایی باشن یا هر شرایطی داشته باشن وضعیت آسفالت و عمر آسفالت رو برای ما مشخص میکنه. ما با تحلیل اون داده ها و عکس هایی که گرفته میشه و میزان در واقع بهسازی اون آسفالت رو در اون مسیر مشخص میکنیم که به صورت تراش یا روکش باید باشه یا اینکه نه با درزگیری ما میتونیم عمر آسفالت رو چندین برابر کنیم. این دستگاه به حمدالله الان در شهرداری تهران هست و در حال استفاده است، کما اینکه صرفا از این دستگاه در کشور 1 دونه وزارت راه داشت که ما قبلا از اون استفاده میکردیم، اما الان میتونیم به صورت محدود استفاده میشد صرفا در بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی که الان انشاءالله ما میتونیم تمامی خیابان‌های شهر تهران، کوچه‌ها، معابر و همه بزرگراه‌ها رو تحت کنترل نگه داریم و بر اساس اون میزان دقیق آسفالت مورد نظر و خرابی‌ها رو دقیق مشخص کنیم و بر اساس اون آسفالت رو تأمین کنیم. یک اتفاق خیلی مبارکی که افتاد، دوست عزیزم فرمودند بعضی از خرابی ها برمیگرده به آسیب هایی که ممکن است در زیر آسفالت اتفاق افتاده باشه. ما شاهد یک سری آنومالی ها اصطلاحا در زیر آسفالت باشیم، ممکنه حفره هایی ایجاد شده باشه به واسطه نشتی آب و لوله هایی که ممکنه از زیر خیابون رد شده باشه، ما یه حفره هایی رو داشته باشیم که اینها هم یکی از آسیب‌های ناشناخته سطح شهر تهران هست که شما بعضی موقع شاهد این هستید که ممکنه یک فروریزشی در سطح آسفالت اتفاق بیفته. ما به واسطه همین حمایت‌ها یک دستگاه جدیدی رو به نام دستگاه GPR برای اسکن زیر زمین در واقع برای شهرداری تهران تأمین کردیم و این دستگاه به خوبی میتونه تا ابعاد زیادی از عمق آسفالت و پایین‌تر از آسفالت رو ببینه و اگر ما حفره ای چیزی داشته باشیم زودتر از اون چیزی که ممکن است اتفاقی خدای نکرده بیفته اون رو در واقع نمایش بدیم و بر اساس اون اصلاحات لازم و تعمیرات لازم رو رقم بزنیم که خدای نکرده اتفاقی براش نیفته. در حوزه مدیریت کیفیت هم عرض کنم که تمامی همکاران ما در مجموعه سازمان مشاور در مرکز مطالعات و ژئوتکنیک این سازمان تمامی آسفالت هایی که در واقع تولید میشه توی کارخانه های شهرداری تهران و حتی کارخانه هایی که کمک در واقع کنار ما هستن از کیفیت اون ما مطمئن هستیم. تمامی مصالح ورودی، دمای آسفالت خروجی و شرایطی که آسفالت پیدا میکنه در انتها رو کامل تحت کنترل داریم تا بهترین آسفالت رو انشالله تقدیم شهروندان کنیم.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. با توجه به زمانی که پایین برنامه باقی مونده، در واقع این بخش که هر بزرگوار 5 دقیقه فرصت داره بخش جمع‌بندی هست و آقای مهندس معذب در ادامه آنچه که فراموش شما جامانده رو میشنویم و فقط یک در واقع پرسش هم اضافه میشه، گزارش‌های مردمی چطور میاد و در تحلیل‌های شما ترکیب میشه؟
حتما اگه اجازه بدین با توجه به محدودیت زمان من خود برام
بله تند اصلا هر موردی رو که سلام میدونید برجسته
حتما حتما ببینید این نظام در واقع مدیریت نگهداشت تعمیرات و نگهداشت به طریق اول مدیریت دارایی یک سری ارکان داره، از داده برداری گرفته که الان مثلا مصادیقش رو ملاحظه فرمودین تا برنامه‌ریزی اولویت بندی، بحث خروجی هایی که برای مدیریت شهری اقدامات اجرایی رو ایجاد میکنه، از در واقع چرخه خود اجرا بحث نظارت و بحث در واقع عمل کرد، بعد بحث مدیریت عمل کرد، چرخه در واقع پی دی سی ای یا چرخه برگشت در واقع کنترلی سیستم، از فرآیندها و سیاست‌ها، منابع انسانی مورد نیاز، زیر ساخت‌هایی که در واقع لازم هست، در قالب یک چارچوب منسجم تقریبا میشه گفت یک دو سه سالی هست به دست اومده و بر مبنای اینها ما این پازل ها رو دونه دونه کنار هم دیگه قرار دادیم.
یعنی این نظام طراحی شد
دقیقاً و در واقع گام به گام ظرف این دو سه سال اخیر با مجوزهایی که مدیریت ارشد به در واقع زیر مجموعه هاشون دادن در تمامی ارکان شهرداری تهران رسوخ کرده و گام به گام داره میره جلو. من اگه بخوام از این قضیه عبور کنم، با توجه به این چارچوب ما نیاز به آموزش خواهیم داشت، پس نیروی انسانی آموزش دیده لازم داریم که تقریبا 4 دوره ما همکارانمون تو منطقه شهرداری تهران آموزش دادیم برای اینکه بتونن بازرسی رو در سطح خودشون انجام بدن. در گام بعدیش وقتی میریم به سمت زیر ساخت ها، قاعدتا داده های ما مبتنی است بر چک لیست، محتوای متنی و محتوای تصویری بر مبنای عکس. عکس در حجم داده‌ای که برای ما به دست ما میرسه بسیار سنگینه. مدیریت این داده خودش یه تخصصی میخواد. برای اینکه بتونیم اینو مدیریت بکنیم، ما مجموعه سازمان فناوری ارتباطات شهرداری تهران در واقع مدام در تماس بودیم. برای این چارچوب مجبور شدیم که برای اینکه داده رو از مجموعه‌های متولی بگیریم، یک سامانه‌ای طراحی بکنیم به صورت در واقع جدا که داده رو بگیره، داده یک پارچه بگیره، قابلیت مرج کردن و دسته‌بندی داشته باشه، در نهایت بتونه برای اقدامات بعدی ازش استفاده بکنه. گام بعدیش وقتی اطلاعات اومد، به این نقطه میرسه که خرابی‌ها مشخصه، آسیب‌ها مشخصه، از الان می‌خوایم که برای شهر تهران برنامه‌ریزی کنیم. سامانه‌ای رو طراحی کردیم به عنوان ارزیابی و برنامه‌ریزی تعمیرات پل‌های شهر تهران که توش از این داده‌ها استفاده شده بر مبنای الگوریتم‌های متنوع، از الگوریتم‌های اولویت‌بندی چندمعیاره گرفته تا در واقع الگوریتم تخصیص بودجه، بحث بودجت الوکیشن و بحث نرخ اضمحلالی که در با توجه به 15 سال استمرار معاملات فنی‌عمرانی شهرداری تهران در برداشت داده‌ها، هم داده‌های شهر تهران در واقع بومی شده، هم به سمت استفاده از داده‌های در واقع کشورهای دیگه سوق پیدا کرده و در نهایت تبدیل شده به یک الگوریتم. این الگوریتم چه کار می‌کنه؟ داده رو وقتی تحویل سیستم می‌گیره، بر مبنای سری پارامتر، پارامترهایی که می‌تواند مدیریت ارشد رو در واقع دچار چالش بکنه، بحث بودجه، آیا بودجه‌ای که تخصیص دادیم کامل تخصیص داده شده، تورم به چه میزانه، هر سال با سال قبلش ممکنه فرق کنه، در سطح شبکه، نقشه‌ای که الان ما در شبکه بزرگراه شهر تهران داریم چه سطح عملکردی در بزرگراه و پل لازم داریم، اینها از مدیریت ارشد سوال پرسیده میشه و در یک مکانیزم در واقع متنوع با دارای الگوریتم‌های متنوع به نقطه‌ای میرسه که ما بتونیم یک برنامه اقدام با پیش بینی عمر 20 ساله داشته باشیم. این برنامه میتونه 5 ساله کوتاه مدت دیده بشه، میتونه 10 ساله، قابلیت انعطاف در واقع نگرانی مدیریتی داره. و در نهایت برای اینکه عرضم رو جمع‌بندی بکنم، ما الان حجم داده‌های بالامون، همون عرضی که ابتدای در واقع برنامه خدمتتون داشتم، وقتی داده میره بالا خطای انسانی افزایش پیدا میکنه و خطای انسانی افزایش پیدا کرده میتونه تصمیمات مدیریت شهری رو دچار چالش بکنه. به علاوه اینکه سرعت هم برای شهرداری تهران و مدیریت ارشد با این حجم از در واقع دارایی بسیار مهم هست. هوش مصنوعی اینجا برای ما چه کار کرده؟ اومده با استفاده از یادگیری ماشین و اصطلاحاً دیپ لرنینگ تمام این داده ها رو با برچسب گذاری به نقطه‌ای رسونده با همکاری بهترین دانشگاه‌های در واقع کشور. داده وقتی عکس در اختیارش قرار میگیره در ظرف مدت کمتر از یک دقیقه حجم بالایی از داده رو 3000 4000 10000 تا عکس رو در واقع بارگذاری میکنه و در نهایت با یادگیری که قبلا توسط مدل‌های خود ما به در واقع ماشین و اون نرم افزار و سامانه قابلیتش داده شده و میتونه در واقع تشخیص بده، تمامی خرابی ها حتی در یک عکس چندین خرابی هم قابلیت برداشت داره و به نظر میرسه که این نقطه عطفی است در صنعت در واقع مدیریت شهری که هوش مصنوعی برای فعالیت هایی که استمرار رویه دارن و زمان بر هستن و براشون اهمیت در واقع کیفیت داده مهمه میتونه نقش بسیار بزرگی
در واقع خطا رو هم اینجا در میارید دیگه.
حتما
انحراف از اون چیزی که شاخص اصلی برداشت بوده تا اون چیزی که باید واقعا باشه. نکته باقی میمونه.
سپاسگزارم
آقای مهندس خیرخواه. جنبندی شما 5
دقیقه. من یه نکته ای رو در رابطه با سیستم مدیریت روسازی آسفالت عرض کنم خدمتون. ما این عذرخواهی میکنم در رابطه با بحث مدیریت نظام مدیریت تعمیر و نگهداری شهرداری تهران، خب این به تازگی در مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران مطرح شد و خیلی استقبال شد از این نظام، چون واقعا یک کار مشترک درون گروهی بود در شهرداری تهران و میتونه در واقع در تمامی شهرهای ایران هم قابل بهره برداری باشه. این مجموعه شهرداری تهران سازمان مشاور آمادگی داره همکاری لازم رو برای به اشتراک گذاشتن این تجربه در بقیه شهرهای تهران هم داشته باشه. البته خب تعداد پل‌ها در شهرهای دیگه خیلی کمتر هست، زیرساخت‌های دیگه ای هم در واقع زیرساخت‌هایی که وجود داره خیلی تعدادش کم هست، اما این نظام در واقع میتونه تسری پیدا کنه تو شهرهای دیگه و استفاده بشه. من تشکر میکنم از لطف و محبت شما از این که به ما این فرصت داده شد که ما بتونیم اینجا از حداقل خدماتی که در این دوره مدیریت شهری دوره ششم اتفاق بیفته صحبت کنیم. باز هم میخواستم این خبر رو به اشتراک بذارم که انشاءالله امروز فاز اول پروژه شهید شوشتری افتتاح خواهد شد با حضور شهردار محترم تهران، اعضای محترم جناب آقای دکتر چمران، با افتخار تقدیم مردم جنوب شرق تهران خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. اگه نکته باقی میمونه.
تشکر میکنم اگر سوالی شما دارید.
ممنونم از شما. آقای مهندس معذب اگه نکته باقی مونده.
صراحتا من یک نکته رو می‌خواستم الان روی فرمایشات آقای مهندس عرض کنم اگه مهندس اجازه این کار رو در واقع داشته باشم. من سن در واقع سازمانی تیم خودم رو خدمتتون عرض بکنم، کما اینکه در ابتدای عرایضم هم این در واقع موضوع سعی کردم که برای مدیریت ارشد تکرار بکنم، جوانای این کشور الان به دنبال این هستن که اثر بخش باشن، اثرگذار باشن و این اثرگذاری زمانی میتونه اتفاق بیفته که از طرف مدیریت بالادست و از طرف کسانی که فرمان مدیریتی به دستشون هست دستشون باز گذاشته بشه، اجازه سعی و خطا بهشون داده بشه و در نهایت به نقطه‌ای برسن که بتونن یه مشکلی رو از شهر تهران باز کنن. با افتخار خدمتتون عرض میکنم تمامی مدیرانی که الان در چارچوب این برنامه ازشون اسم برده شده و حتی در واقع در مجموعه داخلی خودمون افرادی هستن که شاید ما در واقع کنارشون الان نباشیم، این مجوز رو ما دادن که این افتخار رو برای حداقل عرصه کاری خودمون بیافرینیم و در نهایت از تمامی همکاران خودم، از کوچکترین عضو این جمع که اثرگذاری بسیار بالایی داشته و تا در واقع قدیمی ترین این افراد کمال تشکر دارم. امیدوارم که استمرار در واقع این عرصه برای افرادی که برای شهرشون برای نقطه سکونتشون ارزش قائل هستن و میخوان که شهرشون رو بهتر بکنن جای امیدواری باشه.
بسیار عالی.
من یه نکته میخواستم عرض کنم در ادامه صحبت.
یک دقیقه خدمتتون میتونم.
خواهش میکنم. با افتخار عرض میکنم در مجموعه سازمانی ما در شهرداری تهران ما در رویکردی اومدیم و تمامی دوستان جدیدی که میخواستیم به مجموعه سازمانیمون اضافه کنیم رو بعد از اینکه یه سری از دوستانمون بازنشست میشن با افتخار از بهترین دانشگاه‌های در واقع ایران به همکاری طلبیدیم و با افتخار هم میخوام این عرض کنم که بسیاری از جوانای این مملکت هنوز پای مملکتشون هستند و علارغم دعوتنامه های مختلفی که از دانشگاه ها و کشورهای مختلف دارن پای کشورشون وایستادن و در حال آفرینش افتخارهایی هستن که انشالله در عرصه های مختلف شاهد اون بودیم و هستم.
ممنونم از شما. بسیار سپاسگزارم. درود بر شما که امروز رو همراه ما بودید از طریق رادیو تهران و تایر ما رو دیدید و شنیدید. باز هم گرامی می‌داریم یاد تمام عزیزانی که در 23 خرداد 1404 ایستادند برای ایرانمان، آسمانی شدند، جانباز شدند، ایثارگر شدند یا آموخته‌تر شدند برای هر جنگ تحمیلی که دشمن ددمنش بخواد در واقع ایجاد بکنه. درود بر هر کسی که قلبش برای ایران و پایتختش می‌تپه.
اوقاتتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم از اینکه رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. با ما در ارتباط باشید. نظرات سازنده خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو تهران میتونید با ما در میون بگذارید. 3094 و 2265 2465 و 2265 2466 راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی تهران هست. آدرس ما در فضای مجازی رادیو تهران پلاس. میان برنامه ذرات امید را آماده کردیم برای شما تقدیم بهتون.
آب رگ حیات زمین است، گوهری که در دل سنگ و شن پنهان می شود و گاهی سالها در تاریکی می ماند، بی صدا و بی نشانه. روایت امروز ذرات امید داستان رد آب در اعماق زمین است، داستانی که بدون ردگیری علمی رد پایش گم می شود و تشنگی دشتها را می بلعد. در سرزمینی چون ایران که آب گرانبهاترین دارایی است، دانش هسته‌ای آمده تا گرهی از کم آبی باز کند. ردگیری ایزوتوپی یکی از روش‌های پیشرفته است که دانشمندان با آن منابع آب زیرزمینی را شناسایی و مدیریت می‌کنند. در این روش با ردیابی ایزوتوپ‌های پایدار در مولکول‌های آب می‌توان فهمید این آب از کجا آمده، چه مسیری را پیموده و تا چه اندازه قابل برداشت است. ایران در دهه‌های اخیر با اتکا به توان متخصصان داخلی از این فناوری برای نقشه‌برداری منابع آب ژرف، مدیریت سفره‌های آب زیرزمینی و حتی پیش‌بینی خشکسالی استفاده کرده است. شاید کمتر بدانیم که در بسیاری از استان‌های خشک، طرح‌های ردگیری ایزوتوپی توانسته مسیر حفر چاه‌ها را علمی کند تا هر متر خاکی که حفر می‌شود، سرانجامش قطره‌های زندگی باشد. در سرزمین ما هر قطره آب یعنی نبض زندگی و وقتی علم در کنار طبیعت می ایستد می توان امید داشت که خاک تشنه دوباره نفس بکشد. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که نه فقط برای برق و صنعت که برای حفظ آب و خاک این سرزمین نیز به کار می آید.
این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو میبخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر میکنه، هم از این جهت دارای اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین‌المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا، شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه، میفهمند این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین‌المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. خب میبینید دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون‌ها، توی اظهارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. یعنی روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوانها، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیماین. خب این سه جهت رو من لحاظ اهمیت صنعت هسته‌ای گفتم.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد، بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
دقایق پایانی بخش اول برنامه‌های رادیو تهران می‌رسیم. خیلی ممنونیم از اینکه ما رو در بخش اول همراهی کردید. لحظات خوبی براتون آرزو می‌کنیم. تو هم با سلامتی و دعوت می‌کنم آخرین میان برنامه رو بشنوید در ساحت خورشید. درود بر شما و سپاسگزارم.
در ساحت خورشید
این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب کأنهو قلب‌های این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل اون قدرت‌های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرت‌ها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به عزیزان ما که آواره شدند از محل خودشون قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارسایی ها و در مقابل زحمت ها و کمبود ها ایستادگی کنند، بلکه خودشون کمککار باشند. و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را عاشق شهادت کرده است که این عزیزان بیایند اینجا و از آنها کسانی اصرار کنند که من دعا کنم شهید بشند و من به آنها عرض میکنم که پیروز باشید و انشاءالله ثواب شهید دارید.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری.